شنبه سوم مهر، شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه چهارم مهر، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه پنجم مهر، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، اشاگر، روستایان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه ششم مهر، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه هفتم مهر، فرماندهان، عزت مداران، حماس آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. ساعت 01 گفتگوی سیاسی است که به ماهیت سازمان همکاری‌های شانگهای می‌پردازد. موج رادیوی خودتون رو تغییر ندید، ما برمیگردیم.
ساعت صفر.
سازمان همکاری شانگهای یا همون SCO یه جور ائتلافه، یه اتحاد بزرگ بین المللی تو منطقه اوراسیا. میشه گفت یه باشگاهه که کشورهای مهمی مثل چین و روسیه اول پایه‌گذاریش کردن. راستش ریشش برمیگرده به سال 1996. اون موقع یه گروهی بود به اسم شانگهای 5. چین بود، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان. هدف اصلیشونم بیشتر امنیت مرزا بود، مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی. سال 2001 یه اتفاق مهم افتاد، ازبکستان عضو شد، همون موقع اسمش شد سازمان همکاری شانگهای. اهداف و کاراشم خیلی گسترده تر شد، یعنی دیگه فقط امنیت مرزی نبود، مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی، افرادگرایی، اینا آمد تو دستور کار و البته همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی هم بهش اضافه شد. الان با عضویت مثلا هند و پاکستان که قول‌های جمعیتی هستن و خب ایران خودمون و بلاروس، این سازمان الان نماینده بیش از 40% جمعیت جهانه. خب این یعنی یه وزنه خیلی خیلی سنگین توی معادلات جهانی، مخصوصاً مقابل نگاه‌های به قول معروف یک جانبه گرایانه غرب. ایران سالها عضو ناظر بود، از سال 1384. یعنی مانع اصلی هم برای اینکه عضو دائم بشه بحث تحریم‌های بین المللی بود، به خصوص تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل. بعد از توافق برجام و لغو اون تحریم‌های کلیدی شورای امنیت، اون مانع حقوقی دیگه وجود نداشت. برای همینم روند عضویت رسمی ایران از سال 1400 توی اجلاس دوشنبه استارت خورد و نهایتاً تیر ماه 1402 بود که عضویت کامل ایران به عنوان نهمین عضو اصلی تصویب و نهایی شد. نفس حضور رئیس جمهور جدید ایران، اونم تو اولین اجلاس بعد از عضویت کامل، خودش یه پیام سیاسی مهم بود. بعدم مواضعی که گرفتن خیلی قاطع بود. ایشون تو سخنرانیشون خیلی روشن درباره مکانیسم ماشه هشدار دادن. گفتن که این کار فقط اوضاع رو پیچیده تر میکنه و راه حل نیست و تاکید کردن که ایران همیشه آماده بوده برای راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای که خب صلح‌آمیزه. یه نکته مهم دیگه هم گفتن، اینکه ایران با دیدگاه‌های رئیس جمهور چین برای اصلاح تو حکمرانی جهانی و ایجاد یه دنیای چند قطبی کاملا همراهه. دیدارهای مهمی داشتن با سران روسیه، ترکیه، پاکستان، حتی با دبیر کل سازمان ملل هم دیدار داشتن. محور اصلی صحبت‌ها هم همونطور که انتظار می‌رفت تأکید روی مقابله با یک جانبه گرایی بود، پیگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری و لزوم یک حکمرانی جهانی عادلانه‌تر. اما یه نکته خیلی مشخص و عملی که خیلی روش تأکید شد، بحث توسعه صنعت ریلی بود. ایشون یه جمله گفتن با این مضمون که اگر می‌خوایم به سمت توسعه بریم، حتماً صنعت ریلی و راه آهن ما باید توسعه پیدا کنه. این نشون میده که ایران خیلی جدی دنبال اینه که نقش خودش رو به عنوان یه هاب، یه مرکز کلیدی ترانزیتی تو منطقه تثبیت کنه، هم برای کریدورهای شرقی غربی هم کریدورهای شمالی جنوبی. این برای اقتصاد ما خیلی مهمه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی ماهیت سازمان همکاری های شانگهای و واقعیت های جدید ژئوپلیتیکی در جهان. بریم سراغ بحث. سازمان همکاری شانگهای در طی بیش از 20 سال از عمر خود نه تنها زمینه ساز همکاری بین بازیگران کلیدی در اوراسیا بوده، بلکه به گسترش تعامل بین اونها هم کمک کرده. در سال 2024 سازمان همکاری شانگهای به یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی تبدیل شد. گسترش این سازمان اون رو در زمره و شمار سازمان‌های بین‌المللی در جهان غیر غربی قرار داده. این سازمان که در ژوئن 2001 تأسیس شده، شکل‌گیریش به این شکل بوده. این سازمان مبتنی بر همکاری راهبردی دو کشور روسیه و چین بود. درست یک روز قبل از اعلام تشکیل سازمان همکاری شانگهای، رهبران روسیه و چین در شانگهای دیدار کردند. در طول بیش از 20 سالی که از تأسیسش می‌گذره، دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری داشت. اول اینکه اعضای جدیدی به سازمان پیوستند: هند، پاکستان و ایران. بر همین اساس میشه گفت سازمان همکاری شانگهای به یکی از بزرگترین ساختارهای غیر غربی در جهان تبدیل شده. ثانیاً، ساختار داخلی این سازمان هم متحول شده و تکامل پیدا کرده. یکی از دستاوردهای اصلی سازمان در این زمینه رو میشه ایجاد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم دونست. در این حال سازمان همکاری شانگهای با مشکلات و چالش‌های جدید مواجهه. توسعه و گسترش سازمان مزیت‌های آشکاری ایجاد می‌کنه، اما در این حال به طور قابل توجهی فرآیند هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها در سازمان رو پیچیده می‌کنه. این سازمان صرفاً در حال انطباق سازیه و به تدریج به دنبال راهی برای برون رفت از این شرایط و وضعیته. همزمان سازمان همکاری شانگهای با چالش‌های خارجی جدید مرتبط با تغییرات در وضعیت ژئوپلیتیکی جهان مواجهه. این تغییرات اهمیت سازمان همکاری شانگهای رو افزایش میده و میتونه به بروز دگرگونی‌ها در داخل سازمان هم منجر بشه. بیشترین دستاوردها و کامیابی‌های سازمان همکاری‌های شانگهای در حوزه امنیت بوده. مسئله مبارزه با تروریسم بین‌المللی از اولین روزهای تأسیس این سازمان همواره در دستور کار قرار داشته. بعد از خروج نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت از افغانستان، خطر تروریسم افزایش پیدا کرده. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هم با چالش‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و تهدیدات امنیت اطلاعات روبرو‌اند. برای مبارزه مشترک با این چالش‌ها، کشورهای سازمان همکاری شانگهای رزمباشه نظامی مشترک سالانه برگزار می‌کنند، اما ابزارهای این سازمان محدوده و مستلزم تحول داخلیه. اعضای با نفوذ جدید مثل هند، پاکستان و ایران میتونن سهم و نقش مهمی در تقویت همکاری امنیتی داشته باشند. بقیه سازمان‌های منطقه‌ای مثل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا حتی سازمان آسئان میتونن سهم مهمی رو در این زمینه ایفا کنند. همکاری و تعاملات نزدیکتر و تنگاتنگ و تبادل اطلاعات بین سازمان‌ها و نهادهای قانونی و انتظامی زیرت هم میتونه وضعیت امنیت منطقه‌ای رو در گستره جغرافیایی بهبود ببخشه. بعد همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با بعد همکاری‌های امنیتی کمتر توسعه پیدا کرده. سالها در داخل سازمان بحثایی در خصوص لزوم ایجاد بانک توسعه سازمان همکاری‌های شانگهای وجود داشته. همونطور که قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان در نشست شورای سران کشورهای عضو در سال 2023 اشاره کرد، بیش از 20 ساله که حتی یک پروژه اقتصادی بزرگ تحت نظارت سازمان همکاری‌های شانگهای اجرا نشده. یکی از مشکلات دیدگاه‌های متفاوت موجود بین اعضای سازمان همکاری شانگهای درباره وضعیت ژئوپلیتیکی بین‌المللیه. در ترکیب این سازمان از یک طرف کشورهایی وجود دارن که غرب علیه اونها تحریم‌های گسترده‌ای رو اعمال کرده، از طرف دیگه سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای از تحریم‌های ثانویه هراس دارن و روابط اقتصادی تنگاتنگی با کشورهای غربی دارن. این خودش یک تضاد. مدت‌ها قبل از فوریه 2022 چین از ایجاد منطقه تجارت آزاد در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برای تضمین آزادی جابجایی کالاها، خدمات و فناوری‌ها که مطابق با مفاد منشور سازمان حمایت می‌کرد. چین در درجه اول علاقمند به گسترش دسترسی به بازار برای اقتصاد در حال رشد خودش بوده و در درجات بعدی ابتکارات برای گسترش جدی همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای هم به قدرتمند شدن تمام اعضای اون منجر خواهد شد. الحاق بقیه کشورهای تحت تحریم به سازمان همکاری شانگهای و ادامه فشارهای غرب و مشکلات در اقتصاد جهانی ممکنه کشورهای عضو رو به تشدید و تقویت همکاری‌های اقتصادی سوق بده که امیدواریم اینجوری باشه. در حال حاضر روند جهانی دگرگونی در بازارهای انرژی جهان رو شاهد هستیم. کشورهای غربی نسبت به تعیین سقف قیمت‌ها، اعمال تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها اقدام می‌کنند که منجر به بی‌ثباتی قابل توجهی در بازارهای انرژی میشه. علاوه بر این، کشورهای غربی از دستور کار سبز برای ایجاد موانع تجاری خارجی بیشتر استفاده می‌کنند و فعالانه مقررات انرژی‌های تجدیدپذیر رو بر سایر کشورها تحمیل می‌کنند. به طور رسمی این سازمان در حال حاضر دارای نهادی لازم و ضروری به نام باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای که به ابتکار روسیه تشکیل شده. این باشگاه یک پلتفرم مباحثه‌ای غیر رسمیه که در اون هماهنگسازی قوانین ملی در زمینه انرژی، امنیت انرژی و قیمت‌گذاری انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیره. توی نشست‌های این باشگاه نه تنها نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، که حتی نمایندگان ترکیه یا عربستان سعودی هم به طور منظم حضور دارند. در این زمینه ابتکار روسیه برای ایجاد اتحادیه گازی با قزاقستان و ازبکستان معنای دیگری پیدا می‌کنه. این دو کشور در زمینه امنیت انرژی با چالش‌های روبرو هستند و روسیه بخشی از حجم گاز مورد نیاز این کشورها رو تأمین می‌کنه، اما آستانه و تاشکند از تحریم‌های ثانویه به خاطر همکاری در چارچوب این اتحادیه هراس دارند و همکاری در داخل باشگاه انرژی می‌تونه این خطرات رو خنسا کنه. وضعیت متشنج ژئوپلیتیک بین‌المللی تصویر جهان رو به شدت تغییر میده. واقعیت‌های ژئوپلیتیک جدید عملاً جهان رو به دو دسته شامل کشورهایی که طرفدار نظم جهانی چند قطبی هستند و کشورهای حامی و طرفدار هژمونی ایالات متحده تقسیم کرده. در همون زمان کار بسیاری از نهادهای بین‌المللی، حتی نهادهای منطقه‌ای، دچار اختلال شده. توی چنین وضعیت و زمینه‌ای اهمیت عملکرد مؤثر سازمان همکاری شانگهای افزایش پیدا می‌کنه. روند فعالی برای رسمی کردن نظم بین منطقه‌ای در اوراسیا وجود داره و پیوستن سازمان همکاری شانگهای به این روند بسیار مهمه. پیش از این روسیه به عنوان بخشی از این روند ابتکار عمل خودش، یعنی مشارکت اوراسیای بزرگ رو پیشنهاد داده بود و به ترویج اون ادامه داد. این ابتکار شامل ایجاد شرایط لازم برای تعامل بین نهادهای مختلف در این قاره، از جمله هم نهادهای منطقه‌ای و هم کشورهاست. سازمان همکاری شانگهای در طی بیش از 20 سال از عمر خودش نه تنها زمینه‌ساز همکاری بین بازیگران کلیدی در قاره اوراسیا بوده، بلکه به گسترش تعامل بین اونها کمک هم کرده. وضعیت ژئوپلیتیک جدید ممکنه تحول بیشتر سازمان رو تسریع ببخشه. اما چرا عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای از نظر اقتصادی برای ایران دارای اهمیت؟ کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای زمینه حذف دلار از معاملات رو فراهم خواهد کرد و باعث تشکیل شورای بانکی بین اعضای سازمان و ایجاد باشگاه انرژی خواهد. ایران در سال 2005 میلادی یا همون 1383 شمسی و 4 سال بعد از تشکیل رسمی این سازمان به همراه هند و پاکستان عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای شد. عضویت دائم ایران در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری‌ها، یعنی در 26 شهریور 1400 با حضور شهید رئیسی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضای این سازمان قرار گرفت و ایران رسما به عنوان عضو دائمی این سازمان اعلام شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران به جهت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای میتونه نقش مناسبی از نظر اقتصادی در این سازمان ایفا کنه. از طرف دیگه دو کشور بزرگ وارد کننده انرژی در جهان، یعنی چین و هند، توی این سازمان عضویت دارن و ایران هم به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی فرصت‌های خوبی رو برای تقویت همکاری با این کشورها در چارچوب سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت. در سالهای گذشته موضوع جهانی شدن در بین کشورها مطرح بوده و کشورها برای استفاده از مزیت جهانی شدن شروع به الحاق به سازمانهای بین‌المللی کردند. اما از یک زمان به بعد موضوع منطقه گرایی پررنگ شد و کشورها برای عضویت توی سازمانهای منطقه‌ای اقدام کردند. سازمان همکاری‌های شانگهای به دلیل عضویت چین و هند، یعنی دومین و سومین اقتصاد بزرگ دنیا که در مجموع قدرتشون از آمریکا بالاتره، خیلی اهمیت داره. اگر ایران به دنبال استفاده از ظرفیت سازمان همکاری‌های شانگهای، باید سیاست‌های صادراتی خودش رو تغییر بده و بتونه کالاها و محصولات دارای ویژگی رقابتی رو به بازار سایر کشورها عرضه کنه. یکی از راهکارهای استفاده از ظرفیت عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، ایجاد توازن تجاری بین ایران و کشورهای عضو در این سازمان. باید برای دستیابی به این هدف در داخل کشور ظرفیت‌های صنعتی، خدماتی، اقتصاد دانش‌بنیان و مزیت‌های نسبی رو افزایش داد. به هر حال عضویت در این سازمان شرط لازم برای پیشبرد اهداف، اما شرط کافی نیست. زمانی این شرط کافی به دست میاد که سیاست‌های صادراتی کشور با هدف توازن بخشیدن به تراز تجاری متقابل تغییر کنه. مثلا برای تحقق این امر میزان صادرات ایران به روسیه با میزان واردات از روسیه باید برابری کنه. این توازن تجاری با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باعث حذف دلار از روابط فیما بین و استفاده از واحدهای پولی مشترک میشه. امکان انتقال انرژی و کالا و دسترسی آسان اعضای سازمان همکاری شانگهای به منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه و خلیج فارس و بنادر و تنگه‌های راهبردی اون، ورود به جهان اسلام، امکان دسترسی به مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و حتی اروپا از طریق ایران، بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران با توجه به نیاز روزافزون اقتصادهای نوظهوری مثل چین و هند به انرژی، افزایش اقتدار نظامی و بازدارندگی سازمان با عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی برتر در عرصه پهپادی و موشک‌های بالستیک و نقطه زن و بهره‌مندی از نقش و جایگاه ایران در حل مناقشات منطقه‌ای از جمله منافع پیوستن ایران برای سازمان بین دولتی شانگهای. خیلی خلاصه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، مهمترین منافع حاصل از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای این مورد. منافع اقتصادی: امکان سرمایه‌گذاری بیش از پیش اعضای سازمان در بخش صنعت، گردشگری، کشاورزی، انرژی و بنادر ایران، عضویت بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان در سازمان همکاری‌های شانگهای و عضویت دائم ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز، امکان مکمل بودن همدیگر فراهم می‌کنه و فرصت تضمین صادرات انرژی ایران رو فراهم می‌کنه، مثل امکان انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند یا صادرات بیش از پیش نفت به چین و مواردی از این دست. مورد بعدی، کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی غرب بر اقتصاد داخلی و دستیابی ایران به بازار بزرگ مصرف کشورهای عضو. حذف دلار از مبادلات فیما بین اعضا هم جزو اهداف اصلی این سازمانه. حذف تعرفه‌های صادرات و واردات و حضور فعال در رژیم تجاری منطقه و سرعت بخشیدن و کاهش هزینه‌های حمل و نقل دستاورد دیگه این سازمان میتونه برای ما باشه. امکان تبدیل ایران به حلقه وصل روسیه و هند به عنوان دو اقتصاد بزرگ و نوظهور جهان، نقش و ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در اجرای کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب و تبدیل شدن به محور ترانزیت کالا در منطقه، مبادله بیش از پیش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری بین اعضا، انتقال فیمابین نیروی انسانی متخصص و ماهر به منظور بهره‌مندی از دانش و تجربیات اونها، اینها همه منافع اقتصادی برای ما خواهد. اما منافع سیاسی و امنیتی چطور؟ به دلیل پیوندهای امنیتی بین اعضا و طرح امنیت دست جمعی، تهدید ناتو و ایالات متحده برای ایران و بقیه اعضا کمرنگ میشه و زمینه برای تقویت ائتلافهای سیاسی هم به وجود میاد و در نتیجه امکان تحکیم بیش از پیش ائتلاف سیاسی و امنیتی روسیه، چین و ایران در برابر امریکا و افزایش ضریب بازدارندگی هم رقم. امکان بهره‌مندی از حق رأی وتو روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت در پرونده هسته‌ای و مواردی از این دست. نقش ویژه سازمان در کنترل و مبارزه با افراط‌گرایی، تروریسم، تجزیه طلبی، قاچاق مواد مخدر، تقویت امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی با مشارکت موثر ایران هم یکی دیگه از دستاوردهای سیاسی و امنیتی برای ایران خواهد بود. منافع فرهنگی چطور؟ خونساسازی تبلیغات رسانه‌های غربی علیه ایران و ارائه تصویری دوستانه روشن از جمهوری اسلامی در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، امکان گفتگوهای تمدنی بین دین اسلام، بوداییسم، مسیحیت و سایر ادیان اعضا، شناسوندن و تبلیغ اسلام در بین کشورهای عضو، امکان توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و دانشگاهی فیما بین کشورهای عضو، تعامل ویژه فرهنگی و زبانی بین کشورهای فارسی زبان ایران، تاجیکستان. همه اینها میتونه دستاوردهایی باشه که تو حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره ما رو یک گام به جلو حرکت بده، به شرط اینکه از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، ربود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. گرفتم عاقبت، عاقبت دل بر منت رو، پس از مرگم سرشکی، سرشکی هم فشاندی. گرفتم عاقبت، عاقبت دل بر منت رو، پس از مرگم سرشکی، سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، ربودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6379827 عدد 07، و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همدل.
ساعت استودیوی ما دقیقا 19:54 از شب بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده، و میخوام خدمتون بگم پرواز جنگنده ها در آسمان بالتیک و واکنش سریع لهستان و استونی بار دیگر این پرسش رو برای همه مطرح کرده که آیا امنیت منطقه قراره به دست گفتگو و همکاری تأمین بشه یا با فراخواندن ناتو و دامن زدن به فضای نظامیگری. تجربه سالهای گذشته نشون داده که امنیت سازی و امنیتی کردن بیش از آن که به ثبات کمک بکنه بی‌اعتمادی و تنش رو به همراه خواهد داشت. در همین رابطه صحبت می‌کنیم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل راهبردی و امور بین الملل. جناب قادری سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از خانم خدمت سرکرولی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب آقای قادری، خدمت از ماست. البته میخوام خدمتون بگم چرا کشورهای اروپای شرقی هر حادثه ای رو یه بهانه قرار میدن برای دعوت کردن و فراخواندن ناتو؟
ببینید، تحولاتی که خب به خصوص طی یک دهه اخیر در نظام بین الملل در حال وقوع هست، به نوعی میشه گفت که تمام اون ساختارهای به قول معروف بعد از دوران جنگ سرد رو به نوعی داره در هم میشکنه و عملا در مسیر حرکت به یک الگوی جدید یا یک در واقع نظم جدید داره حرکت میکنه. در فاصله بین در واقع اواخر دهه 90 به این سمت که به هر حال به نوعی میشه گفت که یک نظمی با یک جانبه گرایی امریکایی ها در نظام بین الملل شکل گرفت، عملا اون اتفاقاتی که مد نظر جامعه جهانی بود برآورده نشد و ما میبینیم که امروز ملت‌ها به نوعی مخالف هر گونه رفتار در چارچوب اون گفتمان و اون پارادایم هستند. متاسفانه کشورهایی که در حوزه اروپای شرقی در واقع وجود دارند، اینها همواره به دلیل یک فرایند شناختی ادراکی که مدت‌ها بر اونها تحمیل شده، همچنان تصور و تلقیشون این هست که شرق سیاسی در نظام بین الملل که حالا مشخصا چین و روسیه به عنوان محورهای اون محسوب میشن، اینها به دنبال بهره کشی از این کشورها هستن و اون نقطه آمال آرزوی خودشون رو دارن در غرب سیاسی در دنیا، به خصوص در حوزه امنیتی و نظامی در ناتو دارن میبینن. اتفاقی که به خصوص در 3.5 سال گذشته رقم خورد در جریان بحرانی که در منطقه شرق اروپا اتفاق افتاد بر سر اوکراین، این رو تقویت کرد. اما خیلی از افکار عمومی متوجه موضوع نشدن که قبل از اینکه این اتفاق به عرصه میدانی کشیده بشه و جنگ نظامی در بگیره بین روسیه و ناتو، یک اتفاق مهمتری افتاد که اون در واقع مؤلفه اصلی این دوران جدید در منازعات بین المللی است. اون هم استفاده از مؤلفه ها و الگوهای جنگ ترکیبی است که غربی ها دارن از اون استفاده میکنن. به عبارت دیگه قبل از این که دو طرف به آستانه در واقع نزاع میدانی برسن، اون چیزی که اتفاق افتاده بود در ذهن افکار عمومی اروپایی ها شکل گرفت توسط رسانه هایی که امریکایی ها و صهیونیستان رو مدیریت میکردن و اون همین بود که روسیه به عنوان یک کشوری که مخالف صلح و امنیت بین المللی است، حتما شما رو درگیر خواهد کرد و شما رو در واقع از زندگی روزمره خودتون ساقط خواهد کرد. به همین بهانه بود که اگر دقت بکنید در 3.5 سال پیش آستانه های تحریک دو طرف رو انقدر اینا افزایش دادن تا نهایتا این جنگ در گرفت و هم در دوره بایدن به خصوص ما دیدیم که بارها امریکایی‌ها اذعان کردن به این که ما از این فرایند دنبال منافع خودمون بودیم، هم منافع در حوزه فروش انرژی و وابسته سازی اروپا به ایالات متحده، به جای اینکه اون مراوده در واقع خط لوله های انرژی بین روسیه و اروپا بخواد برقرار بشه، اون هم با چند برابر قیمت، و هم در بحث فروش اسلحه و هم در بحث در واقع وابستگی سیاسی اروپا به امریکا. و شما امروز میبینید عملا با این رویکردی که امریکایی ها انجام دادن، اروپا عملا از صحنه تصمیم گیری در این رابطه خارجه. یعنی آقای ترامپ با آقای پوتین قرارش رو تو آلاسکا میذاره بدون اطلاع اروپایی ها و بعد صرف یک نمایش سیاسی گزارش